أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بفضلك ورحمتك. حاصل این حدیث شریف دوم که حدیث 319 میشه اینه که کاربرد صفات و اسماء الهی یا کاربرد صفات و اسماء در مورد خدا و انسان به گونه مشترک معنوی ولی ذو مراتب است. مرتبه در مورد خدا به کار می رود، مرتبه در مورد انسان به کار می رود. حالا نمونه های از اونها رو حضرت بیان می فرماید. و انما سمی الله تعالی بالعلم، خدای متعال علیم است ولی به غیر علم حادث، علمش حادث نیست. علم به هل اشیا، علم حادثی نیست که با اون علم حادث اشیا را بداند. این یک. استعان بهی علی ما علی حفظ ما یستقبل من امره، این علمی که خدای متعال داره یه علم حادثی نیست که با اون علم اشیا را در آینده حفظ کند یا اموری رو که در آینده میخواد اتفاق بیفته پیشا پیش اطلاع پیدا کنه، اطلاع داشته باشه و بر اساس اطلاعشون را هر کدام را در جای خودش نگه داره و در جای خودش قرار بده. و رویت و فی ما یخلق من خلقه، علم خدای متعال از سنخ رویه ای نیست، از سنخ فکر کردن نیست که مخلوقات چنین رویتی رو دارن، یا علم خدای متعال از سنخ فکر کردن در مورد چگونگی آفرینش موجودات نیست. همچنین و یفسد ما مضام ما افنام خلقهی، همچنین علم خدای متعال از سنخ علم یا فکری نیست که اون موجوداتی که از بین رفتن رو اطلاع داشته باشد، اون موجوداتی رو که فانی شدن نابود شدن رو از در مثلا علم خودش داشته باشه تا بر اساس اون اونها رو ایجاد کند. چنان که نگاه متکلمین این گونه است، نگاه متکلمین در مورد معاد این گونه است که خدای متعال موجودات رو در جهان طبیعت به دقت و ظرافت میداند، وقت بار دیگر بر اساس اون طرح و نقشه پیشینی که در دنیا داشتن و موجود بودن دوباره میآفریند. این گونه نیستن. مما لولم یحضره ذلک العلم و یغیبه کان جاهلا، علم خدا از اون سنخی نیست که اگر این علم نباشد خدا جاهل باشد، خدا ضعیف باشد. اگه این علمش همچنان که در مورد انسانها گاهی فراموش می شود، از خاطرش می رود، علم خدا این گونه نیست که فراموش بشود و از خاطرش برود. کما انا لا رأینا علماء الخلق، چنان که ما در میان عالمان انسانی میبینیم که انما سمو بالعلم لعلم حادث، چرا بهش من عالم؟ به خاطر اینکه علمی نداشتن، علم در اونها پدید آمده است. اذ کانو فیه جهله، چون انسانها بسیاریشون جاهلن، یا همین هم که الان عالمان یه زمانی جاهل بودن، و وقتی قبلا جاهل بودن الان عالمان، یعنی عالمان به علم حادث. و ربما فارقهم، این در مورد قبلش، و ربما فارقهم العلم بالاشیاء فعادوا الى الجهل، بسا عالم هستن بعد از مدتی به دلیلی یا سن سالشون ری بالا یا اشتغالاتشون زیاد میشه یا ضربه به سرشون میخوره، علمشون ازشون مفارقت میکند. وقتی مفارقت کرد برمیگردن سر جای اولشون. به تعبیر دیگه علم خدای متعال علم زائد نیست، علم انسان‌ها علم زائد است. وقتی علم زائد که بود حادثه، چنان که میتونه مفارق هم باشه، اما علم خدای متعال این گونه نیست. بنابراین گویی تفاوت میان خدا و خلق در اسناد این صفت اینه که خدای متعال علم ذاتی است ولی موجودات دیگر علمشون ذاتی نیست. خب این عرض کردم خدمتتون که این گونه تفسیر کردن برای متکلمین بسیار پسندی است. متکلم متوجه میشه که فرق بین خدا و انسان در چیست، اما با توجه به اون چیزی که در جای خودش گفته شد که وجود با کمالاتش مساوغند، وجود بی علم، وجود بی قدرت، بدون حیات امکان پذیر نیست، طبعا این تعبیر میشه تعبیر مناسب با مخاطب. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور کلی وقتی که احادیث رو شرح میکنیم یا وقتی همینطوری هرچی که به ذهنمون میاد رو مطرح میکنیم و حالا برای اینکه یک کاری انجام داده باشیم، خب حالا این دیگه هرچی رو که به ذهنمون اومد گفتیم امر خوبی بود در حد توانمون، ولی گاهی نه، روشمند است به این معنا که یه مبانی رو قبلا پذیرفتیم، بر اساس اون مبانی داریم شرح میکنیم. مثلا اگر عبارات رو، لغات و واژگان رو که میفهمیم، بر اساس یک مبانی خاصی اونها رو میفهمیم، چنان که اعتبار و عدم اعتبار روایت رو نیز بر اساس یک مبانی خاصی میفهمیم. اگر مبنای خاص باشه، اون وقت در تک تک این جملات و گزارهایی که در ضمن احادیث مطرح شده است، در تک تک اینها نظر خواهیم داشت، یعنی با اون مبانی باید بسنجیم. حالا اینا رو احتمالاً باید در یا در جلسه اول یا اونجا یه چیزی باید گفته باشم، حالا ولی اینکه به صورت متفرق هم باشه، قطعاً ما این نکته را که امام میتواند به گونه سخن بگوید که مخاطب آن را بفهمد، این یک، و مخاطب توانایی فهم بیشتر از اون را ندارد. در خیلی از موارد انبیا و اولیا باید به قدر مخاطبشون بفهمن. حالا اگر یه جای امکان پذیر بود که برای مخاطب به گونه سخن بگوید که مخاطبهایی فراتر و کاملتر از این مخاطب موجود هم چیزی بفهمن، مانند اون بخشی رو که امروز گفتیم، لوکان معهوشه اون فی بقای لم یجز ان یکون خالقن، اگر این گونه مطالبی رو قابل ارائه بود که برای فهمهای مختلف هم مخاطب اون عصر و هم این عصر و هم عصرهای آینده فهمی ازش داشته باشن، خب قطعا و یقینا این بهترین کلام هست. اما در صورتی که امکان نداشته باشه، وقتی مخاطب رو داره تعلیم میده، باید در حد مخاطب باشه. نمیشه مخاطب رو تعلیمش بده اما مخاطب درک نکنه. در نتیجه این رو به عنوان پیشفرض باید داشته باشیم که ائمه علیهم السلام مخاطبهای خودشون، مؤمنین و مسلمان عصر خودشون رو داشتن تعلیم میدادن، باید تعلیم مخاطب به اندازه قدر فهم و درکش باشه. خب طبعا در خیلی از موارد هم ممکنه که چنین چیز اتفاق افتاده باشه، که قطعا و یقینا باید اتفاق افتاده باشه، هم اتفاق افتاده و همین که ممکنه که عبارت ها به گونه باشه که همگان یک معنا ازش داشته باشن. اگر همگان یک معنا داشته باشن، باید توجه داشته باشیم که با مبنامون سازگاری داشته باشن. نکته دوم که باید در مبنا گفت اون اینه که با توجه به این که اعتبار حدیث همچنین اسمت و علم امام علیه السلام، چنان که موارد پیشتر هم همینطور، بعثت، اسمت، رابطه حق و خلق، وحدت خدا، وجود خدا، همه اینها به وسیله عقل تثبیت می شود و استقرار پیدا می کند. بنابراین اصل اولی این است که آنچه را که در احادیث حتی در ظواهر قرآن می بینیم و می یابیم نباید خلاف عقل باشد. به یکی از این دو وجه باید باشد، یا به گونه باشد که عقل نسبت به اون ساکت باشد، اظهار نظر نکند، یعنی فهمی نداشته باشد تا اظهار نظر کند، این یک را. راه دیگرش اینه که چیزی باید گفته شود که فهم بفهمد و آن را تأیید و تثبیت کند. اما اگر چیزی در آیه و روایت وجود داشته باشه که فهم، اولا عقل بفهمد، ثانیا اون چرا که در آیه و روایت وجود داره خلاف فهم عقل باشد، اون آیه و روایات رو با توجه به اینکه ظهورات هست و محتمل معانی مختلف هست، همچنان که قرآن حمالتون ذو وجوه، روایات هم حمال ذو وجوه هستن، بنابراین در این گونه موارد باید به گونه ای آیه و روایت رو تفسیر کنیم که مناسب با عقل باشد. همچنین در مباحث فقه و لغه که در جای خودش باید گفته شود، همچنین در مورد درایه و اونم یه اصل دیگری که در یه جایی، حالا اگر زمینه فراهم بشود، حالا یا نمیدونم کجاهاش، اگر به اندازه یک مجموعه در بیاد که بخواد مستقل بشه، اونجا ممکنه در یه مقدمه، در یکی دو جلسه مبانی شرح حدیث رو هم خدمتتون عرض کنم. خیلی خوب. خب انما سمی الله عالما، حالا این تعبیر که انما، باز اینم از همون مواردی است که باید توجه داشته باشیم که آیا مقصود همون نیست که مثلا معتزله گفتن انما سمی الله عالما، خدا را عالم گفتن، لانه لا یجهل شیئا، چون خدا جاهل نیست؟ آیا اثبات علم به معنای نفی جهل است؟ اثبات قدرت به معنای نفی ضعف است؟ و همینطور بقیه موارد، اثبات اراده به معنای نفی جبر است؟ آیا این گونه است یا اینکه نه معنای دیگری است؟ حالا اینجا با توجه به فهم مخاطب حضرت میفرمایید که میدونیم فرق بین عالم بودن و خدا و عالم بودن انسان در چیست، ضمن اینکه هر دو یه معنا داره اما مراتبش متفاوته. عالم بودن و خدای متعال به این معناست که لا یجهل شیئا، هیچ چیز رو جاهل نیست، یعنی نفی جهل میکنن، یعنی صفات ایجابی به صفات سلبی برگشت داده میشود. فقط جمع خب حالا آیا همین گونه هست یا نیست؟ با توجه به این که همچنان که اثبات علم به معنای نفی جهل است، نفی جهل هم به معنای اثبات علم است، این مشکل رو حل میکنه. یعنی کسی گفت که خدای متعال عالم است یعنی چی؟ ما اینو تبدیل کنیم به نفی جهل و سلب جهل، ما سوال میکنه سلب جهل چیه؟ خب اینم باز به معنای عالم خواهد بود. مطلبی در مورد عالم بودن و خدای متعال و چگونگی و حوزه و قلم رو گستره علم خدا بیان نشده است. این اولا. ثانیا، امور وجودی را به امور سلبی تعویل بردن هیچ وجهی ندارد. اول اینکه هیچ وجهی ندارد، ثانیا نادرسته. بله، اگر ما بگیم که ما فهممون در مورد علم خدای متعال اینه که فقط میدونیم همه چیز را میدونه، یا میدونیم که هیچی بر او مجهول نیست، اما اینکه چگونه اینو ما نمیدونیم. خب اگر به اندازه فهم خودمون میگیم یا به فهم مخاطب میگیم درسته، و الا علم معنای نفی جهل نیست، علم ملازم با نفی جهل هست، چنان که اراده ملازم با نفی جبر است. اما اینکه این دو تا به یک معنا باشد، اولا در هیچ عرفی گفته نشده است، در هیچ لغتی گفته نشده است. ثانیا، خب وقتی که علم رو به نفی جهل گفتیم، جهل هم به نفی به اثبات علم میرسونه، بنابر این مطلبی ارائه نشده است. این گونه تعابیر مربوط به عصر و زمان، مخصوصا مربوط به مخاطب معین هست. خب آخرین جمله اینه، فقط آخرین جمله در این بند، فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العالم. اسم عالم خالق و مخلوق رو با هم دیگه جمع کرده، یعنی هم خالق عالم خدا، هم مخلوق انسان ها. اما در این حال واختلف المعنا علی ما رأیت، اما همونطور که دیدی معناشون با هم دیگه تفاوت داره. معناشون این تعبیر خدمتتون عرض کردم اینه که حالا حداقل در این روایت از برخی از قطعاتش استفاده کنیم که معنای تشکیکی دارد، معنای رتبی دارد. یا اینکه به طور مصداقی بخوایم بگیم علم خدا ازلی است، علم انسان ها حادثه، علم خدا عین ذاتشه، علم انسان مثلا عین ذاتش نیست. به این تعبیرها هر کدام که باشد مناسب و مخاطب خاصه. خب این نمونه در مورد علم. در مورد سمیع چی؟ سمی ربنا سمیعن، خدای متعال سمیع است، انسان هم سمیع است، ما هم میشنویم، خدا هم میشنوه. فرقش چیه؟ باز یه معناش اینه که ما در یک رتبه از شنیدن هستیم، خدای متعال در یک رتبه دیگری از سمع و استماع هست. اما به طور خاص به لازم مصداق عینیش باید چجوری بگیم؟ سمی ربنا سمیعن، خدا رو سمیع بهش میگن، لا به خرتن فیه یسمع و به حسد، اما نه با یک ابزاری، نه با یک گوشی. خرت یعنی روزنه، یعنی سوراخ، این سوراخ گوش رو، این روزنه گوش رو بهش میگن خرت، نه با یک روزنه ای که ما صداها وارد آن میشود میشنویم. خدای متعال این گونه نیست، خدا یه گوشی ندارد که سوراخی داشته باشد، اونم مثلا به اون استخوان‌های چکشی شکل مثلا ارتباط داشته باشه، به اعصاب شنوایی ارتباط داشته باشه، هر صدای واردی این روزنه بشود و بعد هم برود تا مغز برسد و از اون جمال مغز بفهمد یا نفس بفهمد. خدای متعال میشنود، نه به وسیله این ابزاری رو که انسان‌های دیگر میشنوند. این یک. دوم این که این ابزارهایی که ما داریم، این گوش فقط برای شنیدن است، میشنود اما با گوش نمیتوان دید. خدای متعال این گونه نیست که بشنود اما با اون چیزی که میشنود نبیند، نه، اون حالا ابزار که نمیتوان گفت، اون حیثیتی، اون کمالی که در خدای متعال وجود دارد که با آن میشنود، با آن هم میبیند، با آن هم همه ادراکات دیگر را دارد. به روزنه نیست که یسما و به صوت ولا یبصر بهی، با اون روزنه میشنوی، یعنی گوشی ندارد که با اون بشنود و نبیند، چنان که در مورد ما کما ان خرتنا الذی به نسمه لا نقوی به علی البصر، چنان که این گوشی که ما داریم این فقط میتونیم بشنویم اما نمیتونیم با این ببینیم. خب تفاوت با خدای متعال و انسان، هر دو میشنون اما تفاوتش در اینه، اون تعبیرهایی رو که حالا در عرفان اسلامی گفته شده، در فلسفه هم شاید اولین بار در حوزه فلسفه اسلامی فارابی گفت، گفت علمون کلو، نورون کلو، قوتون کدرو، قدرتون کلو، حیاتون کلو. حالا اینجور بفرمایید که سمعون کلو، بصرون کلو، ارادتون کلو. کل خدا سمع است، نه اینکه یه بخشی از خدا سمع باشد، یه بخش دیگرش بصر، یه بخش دیگرش اراده. با همونی که میشنود میبیند، با همون علم دارد، با همون قدرت دارد، با همون اراده دارد و بقیه موارد. البته در حوزه های غیر اسلامی شاید تو این حوزه ها رو به صراحت و تفسیر اولین بار افلوتین گفته است. ولکنه اخبر انه لا یخفا علیه شیء من الاصوات. حالا کسی مثلا بپرسه که وقتی او که با همون چیزی که میبینه میشنوه، با همونی میشنوه میبینه، چرا که خدای متعال خودش رو سمیع دانسته؟ سمیع غیر از بصیر نیست. اولا وقتی خدای متعال میبیند با همونی که میشنود میشنوه، خب بالاخره باید عبارت بیاره، باید بگه هم سمیع است هم بصیر است. حالا اگر کسانی این درک رو، این دقت و ژرف فهمی رو داشتن که از خودشون پرسیدن یا از پیامبر و امام پرسیدن که آیا با آنچه که میبیند با همون میشنود یا غیر از اون است، به تعبیر دیگر گفتن آیا خدا مرکب است، خب حالا امام و پیامبر و خدا بهشون جواب بده یا عقل خودشون، اینا معقول هست. وقتی عقل میفهمه که خدای متعال مرکب نیست، وقتی مرکب نبود یعنی سمعش غیر بصرش نیست، بصرش هم غیر از بقیه کمالاتش نیست. خدای متعال خبر داده که لا یخفا علیه شیء من الاصوات، هیچ صدایی بر او مخفی نیست. وقت باز این تعبیر که سمیع است یعنی جاهل و عصبات نیست، صداها بر او مخفی نیست، اینم مثل قبلی است. لیس علی حد ما سمینا نحنو، البته خدای متعال که سمیع است، اون به اون اندازه ای که در مورد ما به کار می رود نیست، یعنی اندازه هامون تفاوت داره، رتبه های سمعمون با هم دیگه تفاوت داره، و الا ما هم که می شنویم یعنی اصوات بر ما پوشیده نیست، خدای متعال هم اصوات برش پوشیده نیست، یا ما می شنویم خدا رو می شنوه، اما حدش با هم دیگه تفاوت داره. حد ما درجه امکانیست او وجوبی، حد ما درجه حدوثه او مثلا دوام، حد ما در مورد زیادت، حد او در مورد به اندازه ذاتیت. فقط جمعنا الاسم به سم، ما اسم رو اسم سمی رو جمع کردیم، یعنی هم انسان سمی است هم خدا سمی است، اما وقتلف المعنا، اما معنا تفاوت دارد. خدا به معنایی، نه به معنایی که به مشترک لفظی بیانجامد، به معنایی که به تشکیک در مراتب بیانجامد. اینم از سم. بصر چی؟ و حاکت البصر، بصر هم همین گونه است، خدا بصیر است، میبیند، اما لا بخرت منه ابصره، نه اینکه از یک روزنه ای به نام چشم ببیند، کما انا نبصر رو بخرت مننا، چنان که ما از طریق یک روزنه ای از طریق چشممون میبینیم، خدای متعال این گونه نیست، از با چشمش ببیند و با بقیه اعضای دیگرش معطل باشد. این یک. دوم این که همچنان که در مورد سمع گفتیم، گفتیم خدای متعال این گونه نیست که با گوشش بشنود فقط ولی با گوشش هیچ کار دیگه انجام ندهد، چنان که ما فقط با گوشمون میشنویم هیچ کار دیگه انجام نمیدیم، بصر هم همین گونه است. لا ننتفع بهی فی غیره، ما از این روزنه و با چشمون میبینیم، با چشمون هیچ کار دیگه انجام نمیدیم، فقط میبینیم اما با چشممون نمیشنویم، با چشممون لمس نمی کنیم. در مورد ما اینجوری هست ولی در مورد خدای متعال اینگونه نیست. ولکن الله بصیر لا یحتمل شخصا منظور الی، ولی خدای متعال بصیر است، میبیند. لا یحتمل شخصا منظور الی، این دو سه معنا میتونه داشته باشه، به نظر میاد یک کمی ابهام داره برای ما حداقل. اونم اینه که یک معناش اینه که خدای متعال میبیند و در این دیدن هم هیچ فردی برای او تفاوت ندارد، هر فردی که قابل رؤیت باشد برای خدای متعال عیان آشکار است و مبصر است. این یکی. یک معنای دیگر این است که این انسان هایی که دیده می شوند، اشخاصی که دیده می شوند، اینا هم همچنان که دیده می شوند، دیده هم دارن، چشم هم دارن، خدای متعال می بیند، نه آن گونه که اینها می بینند، یعنی آن گونه دیدن خدا رو لا یحتمل و شخصا منظورن الی، هیچ فردی که منظور خدا و مشاهد خدای متعال واقع شده نمیتواند آن گونه که خدا ببیند او را ببیند. اینم یک معنا. یه معنی سومی هم دارد و اون اینه که خدای متعال میبیند ولی دیده نمیشود. لا یحتمل اون شخصی که مورد دیدن متعلق دیدن خدای متعال قرار گرفته، لا یحتمل اون بصری رو که خدای متعال رو ببینه. خب اینم تفاوتش. وقت تفاوت خدای متعال با دیگر اینه که خدا فقط میبیند، دیده نمیشود، اما موجودات دیگر هم میبینن و هم دیده میشون. در بسیاری از موارد هم دیده میشون ولی نمیبینن، اما خدای متعال این گونه نیست. بنابراین رتبه های دیدنشون تفاوت دارد. فقط جمعن الاسم، اسممون لفظمون مشترک است، اما در این حال معنا با هم دیگر متفاوت است. باز نمونه دیگر بعد از این سه، درباره خدای متعال میگیم که حی الحی القیوم. قیوم یه بخشش قائم بودن هست، یه بخشش مقوم بودن. قیوم یعنی القائم به ذاته و المقوم لغیره. وقت حالا اگر کسی همون قائم بودن خدای متعال رو به این معنای قیوم بدونه، درسته. یعنی خدای متعال که ایستاده، نه به این معنای ایستادن هایی که میگیم، نه به این معنا که سبب تقوم وجود دیگران شده است. خب حالا قائم بودن چیست؟ لیس علی معنا انتصاب و قیام علی ساق فی کبد کما قامت الاشیا. این که خدای متعال قائم است به معنی انتصاب، صافی ایستادن و مستقیم ایستادن نیست، به معنی ایستادن بر پا نیست که وزن، وقتی کسی بر پایش که می ایستد وزن بالاتنش رو پاش می رود، بنابراین سنگینی بار بر پاها متوجه می شود. خدای متعال وقتی می ایستی اینجوری نیست، ایستادنش به این معنا نیست که مستقیم القامه می ایستد، چنان که این گونه نیست که بر پاهاش و ساق پاش بی ایستد و در نتیجه وزنش یا سنگینیش بر پاهاش بره، نه، اصلا ایستادنش این سنخ نیست. کما قامت الاشیا، چنان که اشیا این گونه هستن، انسان ها هم وقتی میستن صاف میستن و اگه دراز بکشن دیگه نمیگن که قائم هستن، سنگینیشون رو پاهاشونه. درخت دارم همین جور هستن، ساختمون هم هر چیزی، قفسه کتاب هم همین گونه است که ایستادش با خوابیدش تفاوت داره، اما در مورد خدای متعال برخی از صفات مثل خوابیدن به کار نمی رود، چون نشوندنده ضعف است و خستگی و کسالت و مانند اونها و نشوندنده عدم اعتدال هست، نشوندنده ضعف در توانمندی است، بنابراین اینا به کار نمی رود. اما وقتی قیام که در مورد خدای متعال به کار می رود، این گونه نیست که در مورد انسان ها به کار می رود. ولکن قائمون یخبر انه حافظون. یک معنای قیام اینه که حافظ است. وقتی میگیم که مثلا و هو الحی القیوم، خدای متعال قائم است، قائم است هم بر خودش، یعنی نیازمند به دیگری ندارد، هم قائم است بر همه موجودات. مقصود از قائم است چیست؟ یعنی حافظ همه موجودات هست، همون که گفتیم که قائم به ذات، مقوم لغیره. مقوم لغیره یعنی چی؟ یعنی حافظ. خدای متعال قائم هست یعنی اشیا را بر پای خیش نگه داشته است، اشیا را بر بقا و دوام خیش نگه داشته است، اینو بهش میگن که قائم. که قول رجل القائم به امرنا فلان، چنان که مثلا کسی درباره دیگری میگه که کارهای ما متقوم به فلان کس است، یا فلان کس قائم بر ما هست، فلان کس حاکم یا ولی ماست. چنان که در این ولایت مثلا بر کودکان، بر بچه‌های بی سرپرست، در زلزله ها و مانند این ها که اتفاق میفته، میگن یه نفر کارهای اینها، سرپرستی اینا رو به عهده بگیره. سرپرستی نه اینکه رو سرشون بره بیسته، یعنی حفظشون کنه، مصالحشون رو نگه داره. میگه همچنان که در عرف مردم میگن که این کارو فلانی به عهده گرفته، مسئولیت این کار به فلانی است، یعنی قیام این کار به فلانی وابسته است. وقتی در مورد خدای متعال میگیم قائم است، یعنی حافظ است. والله هو القائم على كل نفس بما كسبت. تمام موجودات هم ذاتشون هم صفاتشون هم افعال و آثارشون متقوم به خدای متعال است، با استناد به خدای متعال قیام پیدا کرده است. این یک معنا، یعنی خدای متعال قائم است، حافظ است. معنای دیگر، والقائم فی کلام الناس الباقی، یک معنای دیگر قائم است یعنی باقی است، برخلاف موجودات دیگر که قائم نیستن و در نتیجه فانی هن. کل من علیها فان، کل شئین هالک، اما این کل شئین هالک الا وجه رب خدای متعال، خدا استثناست. در مقابل این هالک بودن و فانی بودن چیز؟ قائم بودن یعنی باقی بودن. برخی از موجودات فانی هن، ما سوى الله، برخی از موجودات باقی هن، مانند خدای متعال و وجوه و اسماء و صفاتش. البته خدای متعال بل اصاله، وجوه و اسماء و صفاتش بل استناد و بل فرعیه. این هم یک معنی باقی است. آخر میخوام بفرمایم که میبینین که این قیام انسان بر کارها با قیام خدای متعال تفاوت داره. تفاوت در لفظ نیست، تفاوت در معناست. اونم نه اینکه دو تا معنی مقابل داشته باشد، دو معنی ذو مرتبه داره. چنان که اشیا هم باقی هن، خدای متعال هم باقی است، یعنی هم خدا قائمه هم اشیا قائمند، اما در این حال یکی قیامش به ذات خودشی که قیامش به دیگری، یعنی مراتب مختلف دارد. اینم معنی دوم قیام. مرتبه معنی سوم قیام، القائم ایذن یخبر عن الکفایه، مثل عبارت است از سرپرستی یا کاری رو به عهده گرفتن و مانند اون. که قول رجل قم به امر بنی فلان، ای اکفهم، وقتی گفته می شود قم به امر فلانی و فلانی، یعنی برو کاراشون انجام بده، مثلا زندگیشون رو تأمین کن. این کفایت کردن از دیگری، کارها رو به جای دیگران انجام دادن و بالاخره مثلا زندگی و کار دیگران رو سر و سامان دادن، اینم قیامه. و خدای متعال قائم است، یعنی کارهای همه خلق را او سامان میدهد و اگر سامان پیدا نکرد از او باید بخواهند که سامان پیدا کند. البته حالا اینو دیگه نمیخوام اینجا تو پرانتز هست توضیح بدم، گاهی کارها سامان پیدا نمی کند چون خیر و صلاح جزء و کل در این است، و اگر این کار صلاح این کار قوام پیدا کنه، اونم در شرایط خودش که خیر باشد و خیریت محض باشه، قطعا بود یه کار دیگری جایگزین این بشود که تمامیت پیدا نکند. به تعبیر دیگر مجموعه عوالم هستی با هم دیگر باید سنجیده بشود. اون چی که در اینجا اسمش سلامت است، این در جای دیگر اسمش ممکنه غفلت باشد. اون چی که اینجا مثلا ثروت است، در جای دیگر ممکنه آثار دیگری داشته باشد. بنابراین مجموعه عالم هستی به وسیله خدای متعال کفایت می شود، سرپرستی می شود، انجام می شود، هر کدام به جای خودش و به بهترین وجه. فقط باید توجه داشته باشیم که ما چه ظاهرش رو فهمیدیم چه نفهمیدیم، چه فهمیدیم که خیر بود و مصلحت نبود، توجه داشته باشیم که در نظامی زندگی می کنیم و وجود داریم که در این نظام اون مکفیش، کافیش، شافیش فقط خدای متعال هست. اگر کارها دست ما بود، قطعا و یقینا نقصا بسیار داشت. اگر کارها دست دیگر موجوداتی باشد که مثل ما و قوی تر و شدید تر از ما باشند، همین گونه خواهد بود. اما وقتی که کارها همه دست خدای متعال بود، اون موقع میتوان گفت علیس الله به کافن عبده، آیا خدای متعال برای بندش کافی نیست؟ یعنی غیر از خدا هم باز هنوز یه چیز دیگه بالاتر هم میخواهیم؟ قطعا و یقینا نه ما چیزی بیشتر از خدا میطلبیم، نه بر فرض محال اگر بطلبیم چیزی بالاتر از خدای متعال وجود داره. در نتیجه با توجه به اینکه مجموعه عوالم هستی در کفایت ما و در خیریت ما و در مصلحت ما همه اینها با هم دیگه سنجیده می شود، بسیاری از سختی ها و گرفتاری ها در دار طبیعت هست که اینها در عوالم دیگر روح و ریحان خواهد بود. چنون که بسیاری از ناداری ها در عالم طبیعت ممکنه که سختی و گرفتاری و فقر و فاقه و مانندون ها باشد که در عوالم دیگر وقتی ظهور پیدا کنند، ریشه دار بشوند، بر پای خیش بیستند به اذن و اراده الهی، میوه ها خواهند داد که از طریق هیچ گونه امکاناتی و توانمندی نتوان به دست آورد. مثل این ای اکفهم ولقا مخ، بالاخره قیام رو گفتیم که خدای متعال قائم و هم قائم هستیم. القائم مننا قائم علی ساق، ما وقتی میگیم ایستاده ایم یعنی بر پای ایستاده ایم، اما خدای متعال نه، یکی از این معانی دیگر بود، یعنی حافظ بود، یعنی مکفی بود، یعنی تعبیرهای دیگر. فقط جمعنا الاسم ولم نجمع المعنا، اسممون مشترکه اما معنامون درجات مختلفی دارن. اینم یکی دیگر. اون وقت حالا ادامه رو نمونه دیگر رو خدمتتون میخونم بعد از اینکه چند نمونه دیگر رو خود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بیان کردن، میگه اینایی که من بهت گفتم به عنوان نمونه بوده، حالا بقیه رو دیگه خودت برو معانیشو به دست بیار. و اما لطیف، اما خدای متعال لطیف است، موجودات دیگر هم لطیفن، اما لطافتشون چگونه است؟ لطافت خدا لیس علی قلتن، لطیف بودنش معنی کم بودنش نیست، به معنی قضافت، به معنی لاغر بودن، نازک بودن، مدادی بودن نیست و به معنی صغر هم نیست. اما در مورد موجودات دیگر حداقل اینه که وقتی گفته میشه لطیف است یعنی زمخت نیست. در مورد خدای متعال نه زمختی به کار می رود نه لطافتی که در مورد زمختی به کار می رود، هیچ کدوم به کار نمی رود. چنان که وقتی لطافت گفته می شود در مورد انسان یا در بسیاری از موجودات دیگر، یعنی اون چرا که انسان با حس لامس ادراک می کند و می بینه که نرمی یابد، نرمی را لطافت می داند، در حالی که در مورد خدای متعال این به کار نمی رود. چنان که باز در عرف انسان یا غیر اینها این لاغر بودن رو جز لطافت به حساب میارن، اما در مورد خدای متعال این گونه نیست. خدای متعال که لطیف است یعنی چی؟ لکن ذالک علی النفاذ فی الاشیاء، یعنی خدای متعال در اشیاء نفوذ کرده است. لطافت خدا یعنی نفوذ کرده است. حالا مثال عرفی بخوایم بزنیم، مانند آب در گل، مانند آب در میوه، هر جای میوه رو که نگاه کنی آب وجود داره. اینجوری نیست که یه جایش وجود داشته باشه یه جا نباشه، توی سلول باشه توی سلول نباشه. اولا درون سلول آب وجود داره، وقتی این سلول پوسته ای داره، پوستش هم باز یک امر غیر آب نیست، تو خود پوسته هم هست. حالا این مثال عرفی بود که پیوسته و مکرر بارها و بارها گفتیم که خدای متعال اگر نافذ است، نه چون آب در گل، نه چون آب در میوه، این گونه نیست. بلکه اگر بخوایم تشبیه کنیم، بازم تشبیه های چندان دقیق نیست، ولی بهتر از اون موارد محسوسه، باید بگیم مانند نفوذ نفس در بدن، مانند نفوذ نفس در قوای نفس. این نفوذ غیر از اون نفوذی است که آب در گل هست، یعنی یک حقیقت هست که چنان در موجودات دیگر نفوذ کرده است که اگر بخوایم موجودات دیگر رو نگاه کنیم، اول او رو میبینیم بعد اون موجود رو نگاه میکنیم، نه اول او رو میبینیم، اونی که نافذه، بعد هم اون نافذ رو میبینیم، وسطش هم نافذ رو میبینیم، بیرونش هم نافذ، همه جا رو نافذ میبینیم. این که در جاهایی رو خدمتتون عرض کردم این سخن امیرالمومنین علیه السلام که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بر حسب روایات، بعده و معه و فی، بر چه که نگاه کردم قبلش خدا رو دیدم، بعدش خدا رو دیدم، همراهش خدا رو دیدم، درونش خدا رو دیدم، این یکی از معانی لطافته. خدای متعال چنان لطیف است که چنان نفوذ کرده است در اشیا که جایی برای خود اشیا باقی نگذاشته است. برای همین است که اقرب الیکم من انفسکم، از خودتون به خودتون نزدیکتر است، چون خودتون رو چنان پر کرده است که خودی برای شما باقی نمونده، بلکه چنان شما رو پر کرده است که همو اوست، اگرچه از حیثیتی غیریت را ما انتظار میکنیم، غیریت نادرست را انتظار میکنیم. البته اینو باید همیشه مد نظر قرار بدیم که به همون اندازه که غیریت میان خلق و خدا نادرست است، عینیت هم نادرست است. خب پس خدای متعال لطیف، دیگران لطیف هم به این معنا یا قلت است یا باریکی و نازکی است یا کوچکی است یا مثلا اونیا که در بساوایی ادراک می شود و مانند اونها، اما خدای متعال چون نافذ است در اشیا، این یک معنای لطیف بودن است. معنای دیگر ول امتناع من ان یدرک، این که خدای متعال محال است که دیده شود، هر چه که چشممون رو تیز کنیم، ابزار و وسائل به کار ببریم، نمیتوانیم با چشم او رو ببینیم. هر چه که وهم و خیال و عقلمون رو به او متمرکز کنیم، متوجه کنیم، باز هم کل ما میستموه به اوهامکم و ادق معانی فهو مخلوق مثلکم، هر چه به دقت با عقلمون به بنگریم او دیده نمیشود و اون چرا که دیدیم غیر از اوست. که قول که للرجل لطفعنی هذا الامر، چنان که درباره مثلا کسی میگیم، به کسی میگیم که این امر بر من لطیف است، این امر بر من لطیف است، یعنی سخت از فهمیدنش. و لطف فلانون فی مذهبه، او در مذهبش لطیف است، این در مذهبش لطیف است. حالا ما در زمان فارسی این رو به کار نمیبریم، این لطیف است یعنی خیلی دقیق است، یا نه آنچنان پوشیده است و سربسته است که کسی سر در نمیاره به این معنا. و قولهی یخبرو که انهو غمض فیه العقل، چنان که همینجور که ما به کسی اینجوری میگیم، او هم متقابلا به ما میگه که غمض فیه العقل، عقل در او حیران مانده است. اینو ممکن در مورد انسان هم به کار ببریم، در مورد خودم به کار ببریم، اما وقتی که در مورد انسان به کار میبریم مبالغه میکنیم، اما در مورد خدای متعال که به کار میبریم نه فقط مبالغه نمیکنیم، بلکه آن اندازه که لازم بود رو هم مطرح نکردیم و نگفتیم. یعنی اونجا کم فروشی میکنیم در مورد خدای متعال، نه زیاده روی کرده باشیم. و فاتت طلب و آدم متعمقا متلطفا، این که وقتی کسی که گفته می شود که لطیف است، یعنی هر چه که دنبال او بگردی پیداش نمی کنی، نادیده است، ناشنیده است، ناشناخته است، ناپیداست، اینو بهش میگن لطیف. اما در مورد انسان ها اگر این معنا به کار میره، به یک معنای مجازی به کار میره. یعنی اینجوری نیست که هر چه ما گشتیم پیداش نکردیم، معناش اینه که ما خوب نگشتیم، کم گشتیم و الا پیداش میکردیم. اما در مورد خدای متعال هر چه که بگردیم و دقت کنیم او رو پیدا نمیکنیم. و آدم متعمقا، این اگر کسی تعمق کند، متعمقا اگر کسی ژرفندیش باشد، دقیق باشد، دقت کند و متلطف باشد، یعنی نهایت تلاش رو کند که امور لطیف را و ظریف را و عمیق را بیابد، اما با اینها لا یدرک الفهم، خدای متعال نمیشه فهمید. اینا رو ممکنه در مورد انسان هم به کار ببریم، ولی به معنی مجازی، به معنی قلوف، زیاده روی و مانند اونها بگیم. این که گفته شود که انسان موجود ناشناخته است، انسان اگر بدنشه که خب پیداست که شناخته شده است، اگر خلقش و ویژگی های نفسانیشه که هزاران ساله که دارن میشناسنش، این وقتی میگیم ناشناخته است، یعنی خیلی عمیق است، خیلی دقیق است، خیلی بزرگ است، به این معنا. اما در مورد خدای متعال وقتی گفته میشه ناشناخته است، حقیقتا ناشناخته است. هیچ کس توانایی شناخت خدای متعال رو ندارد، هیچ کس. اما در مورد انسان، حالا برفرض که سخنان گفتن انسان موجود ناشناخته، ما بگیم درست باشه، اما این گونه نیست که هر کس بگوید درست باشه. بسیاری هستن که میگن انسان موجود شناخته شده است، قطعا و یقینا باید انسان‌های عالم، اونم کسانی که علمشون مستند به خزائن غیب علمی و خدای متعال هست، نه فقط انسان رو میشناسن، همه چیز فروتر از خدای متعال را میشناسن، اما در مورد انسان نه. لا یدرک الفهم، وقتی در مورد کسی میگیم متعمق و متلطف و مانند اونها هست، این یعنی از عقل آدم نمیتونه درکش کنه، اما اینا زیاده روی است، اینا مجاز است. اما در مورد خدای متعال چی؟ فکذالک لطف الله تبارک و تعالی، خدای متعال که لطیف است، به این معناست که لطیفتر از آن است ان یدرک به حد او یحد به وصف، از این که خدای متعال رو ادراک کنیم به وسیله حدی یا محدود به حدودی، یا تحدیدش کنیم به اوصافی. این چنین چیزی در مورد خدای متعال به کار نمی رود، اما در مورد موجودات دیگر چرا؟ موجودات دیگر را بواسطه به نظر رائج، موجودات دیگر را می تونیم تعریف کنیم، می تونیم حدودشون رو بیان کنیم. اینو خدمتتون عرض کنم که اون حرفی که در جایی گفتیم که نمی توان تعریف حقیقی کرد، تعریف حقیقی از موجودات امکان پذیر، شاهدش هم این تاریخی است که فیلسوفان خواستن تعریف کنن ولی تعریف نتونستن کنن، بعد خودشون هم گفتن که یا متعذر است نمی شود، یا متأثر است به سختی می شود. اگر متعذر است برای حکما متعذر است، اگر متأثر است برای حکما متأثر است، و برای گروه فروتر. اما انبیا اگر بخوان کسی رو تعریف کنن، وقتی که حقیقت و هویت موجود عین ربط مثلا به انسان کامل هست، او دیگه نباید بگیم که نمیتواند اینو تهدید کند، توصیف کند و مانندون. اما در مورد خدای متعال، لا یحد و لا یوسف و لا یرسم، هیچ کدامش. به هر حال و لطافت و منا از صغر، لطافت در ما یعنی کوچک بودن، کم بودن، لاغر و باریک بودن، اما در مورد خدای متعال نه، یعنی نافذ بودن، یعنی مدرک واقع نشدن. باز به این معنا نیست که اینا دو تا معنا هستن و مشترک لفظی است، چون وقتی کسی هم کوچکه نسبت به اون بزرگ البته لا یدرکتره، موجود بزرگ رو وقتی که نگاهش میکنیم به راحتی میبینیم، اما موجودی که لطیفتر باشه کوچکتر باشه به راحتی نمیبینیم، و همینطور هی کوچکتر و کوچکتر، یعنی لطیفتر و لطیفتر به جایی میرسد که ممکنه ما نتونیم اون رو هم ببینیم، اما ما نمیبینیم به خاطر ضعف ادراک ماست. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا، اسم مشترکه اما معنا متعدده، یعنی متعدد به لحاظ مراتب متعدد است، نه به معنای خود تعدد معنا که به چی بگرده، به اشتراک لفظی بیانجامه. این هم یکی. خب دو تا اسم دیگر رو، سه تا اسم دیگر رو بیان میکنن، یکی ظاهر، یکی باطن و یکی هم قاهر. بعدم میفرماید این نمونه رو من بهتون گفتم، بقیه هم خودتون در مورد صفات خدای متعال مطرح کنید. اگر چنین حدیث شریف برخی از نکات رو به قدر فهم مخاطب گفته، اما راه چاره ایست برای اسناد صفات انسانی به خدای متعال، اونی که در فلسفه گفته میشود که همین صفات کمالی وجودها و موجودات را علا نحو اعلا و اشد و اشرف به خدا نسبت میدهیم، همینه، یعنی اسناد این صفات به نفع تشکیکی به خدای متعال. اما ظاهر، اما ظاهر بودن خدای متعال چیست؟ فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها و قعود علیها. وقتی که مثلا کسی کنار کنار یه شتری راه میره دیده نمیشود، ظاهر نیست، اما وقتی به دروش شتر بنشینه همه میبیننش. این که میگن شتر سواری دلا دلا نمیشود، یعنی کسی که بر شتر بنشینه دیگه ظاهر است، قایم شدن و پنهان شدن معنا نداره. حالا آیا خدای متعال وقتی گفته میشه ظاهر است، عیان و آشکار است، یعنی بر قله این نشسته است، بر شتر این نشسته است، بر بلندی در طبقه مثلا 100,000 رفته است؟ نه، ظاهر بودن از این جهت نیست که بر اشیا تعالی پیدا کرده است، بر اونها سوار شده است و بر اونها نشسته است. و تصنم لذراها، تصنم یعنی ارتقا پیدا کردن، بالا رفتن، تعالی پیدا کردن، ذرا هم قله ها، یعنی بر قله کوهی بالا رفته باشد. ولیکن خب پس به این معنا نیست، در حالی که در مورد انسان ها وقتی میگیم ما نمیبینیمت، بیا ببینیمت، یعنی بیا بالاتر، یعنی در مرتبه قرار بگیر که توانه مشاهده ما داشته باشیم. اما در مورد خدای متعال چی؟ ظاهر بودن خدای متعال، ذالک لقهره و لقلبته الاشیا، به خاطر این قاهر بر اشیا هست. حالا بعد قاهر رو هم توضیح خواهند داد، به خاطر اینکه غالب بر اشیا هست، از این جهت بهش میان ظاهر. و قدرته علیها، بلکه به این خاطر که قادر بر همه اشیاء هست. انگار ظاهر و قادر و غالب و قاهر و اینها به یک معنا میخواد، بالاخره میخواد برای مخاطب توضیح بده که این ظهوری رو که در مورد اشیاء به کار میبریم یک مرتبه از ظهوره، ظهوری که در مورد خدای متعال به کار میبریم یک مرتبه دیگره، تا مخاطب متوجه بشود. حالا چطور قدرت رو میگین که ظاهر؟ میگه کقول رجل، میگه مردم هم در زبان خودشون میگن، وقتی میگن ظهر تو علا اعدائی، بر دشمنانم ظاهر شدم، یعنی غلبه پیدا کردم بر دشمنانم، یعنی از این به بعد وقتی تو این کشور، تو این دنیا، در این حوزه وقتی که مردم نگاه میکنن مرا میبینن، نه دشمنم را. دشمن رو دیگه فرودین میبینن، نازل و سافل میبینن، ولی من رو بالا میبینن. بنابراین میگه در زبان عربی ظاهر به معنای غلبه هست، به این خاطر هست، به معنای قدرت هست. و اظهرن الله علی خصمی یخبر عن الفلج و الغلبه، وقتی که در عرف گفته میشود که خدای من مرا بر دشمنم ظاهر کرد، مقصود از ظاهر بودن این خبر میده از چی؟ از قاهر شدن، غلبه پیدا کردن و قدرت پیدا کردن و ظفر. فلج ظفر هست، ظفر پیدا کردن. فها کذا ظهور الله علی الاشیاء، ظهور خدا بر اشیاء از این قسمه، منتها با تفاوت در درجات. اینم یک معنا. وجه آخر انه ظاهر بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.